بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره بیع منی در فرع سوم بود. فرع سوم عبارت بود از این که مافی صلب الفحل فروخته بشه. گفتیم تعبیر شده ازش به عصیب الفحل یا عصب الفحل. در رابطه با این ادله مطرح شده بود که دال بر حرمت بود. این ادله که دال بر حرمت بود رو با هم ملاحظه کردیم. یک دسته از روایات بودند که خب این روایات رو هفت روایت بود که سه تاشم از اهل سنت بود. نوعاً هم روایت حکایت از حکم امیر پیامبر میکرد، غیر یکیش که حاکی از فرمایش امیر المومنین بود. یه بحثای دیگه ای هم بود، از جمله بحث جهالت نسبت به مبیع، بحث عدم قدرت بر تسلیم، که اینها رو البته پاسخ دادیم، گفتیم همشون باطلن، موند فقط روایات. روایات مانعه رو هم دیروز بحثی خوندیم. امروز روایات مجوزه رو که اونها هم یه چند روایتی هستند که درش به صراحت تجویز شده این مسئله، اینا رو هم میبینیم. اون وقت وارد بشیم به جمع بین روایات که به پنج نحوه در کلمات فقها جمع صورت گرفته. اولین روایات مجوزه روایت حنان ابن سدیره. ببینیم صفحه چند شماست؟ 228. محمد ابن یعقوب روایت رو کلینی نقل کرده. عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد. یه بار مفصل در رابطه با این عن عدت عن سهل گفتیم که این روایت به معنای مرسل بودن نیست، چون محمد ابن یعقوب عن عدت عن سهل ابن زیاد، این عده معلومن کیان، همشون هم از بزرگانن. یه بار دیگه اون عبارت مقدمه سابق ولی مقدمه مرحوم آقای بروجردی رو در این باب آوردیم که آقای بروجردی در اون شرح اسانید کافی مقدمه ای که داشت بر اون مطلب، این مطلب رو توضیح داده بودن. عن احمد ابن محمد بن ابی نصر که خب این بزنطیه، عن حنان ابن سدیر. حنان ابن سدیر هم چون مرویان عن هم بزنطیست تصحیح میشه، دجا روایت صحیحه یا حداقل این که موثق است. قال دخلنا على ابی عبدالله و معنا فرقدن الحجام. ما رفتیم پیش حضرت، فرقدی که حجام بود، حجام یعنی حجامت میکرد، با ما بود. تا میرسه به اون الا انقال فقال له جعلنی الله فداک. خدا من و تو رو، خدا من رو فدای تو کنه. پرسید از حضرت انلی تیسن اکریح فما تقول فی کسبهی. من یه تیس دارم. تیس رو روز گذشتم توضیح دادیم، گفتیم یعنی چی؟ بز نر. گفتیم یه بز نر دارم که کرایش میدم، شما در رابطه با کسب این کار، این شغل، این کسب چه نظری داری؟ قال حضرت فرمودن کل کسبهو، تا چیزی که ازش به دست میاری رو بخور. فَإِنَّهُ لَكَ حَلَالُ، این برای تو حلاله، اگرچه وَنَّاسُ يَكْرَهُونَ، مردم از این خوششون نمیاد. قال حنان، من میگه من به حضرت گفتم لَأَيِّ شَيْءٍ يَكْرَهُونَهُ وَهُوَ حَلَال، چرا چیزی که حلاله رو مردم مکروه میپندارند؟ فرمودن قال لتعییر الناس بعضهم بعضا، به خاطر اینکه اجویی میکنن، آر میدانند بعضی بعضی دیگر را، خاطر اینکه در حقیقت شغل پستیه، چون شغل پستیه مردم خوششون نمیاد ولی حلال. خب روایت بعدی صحیحه محمد ابن صحیحه معاویه ابن عمار، در این روایت محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، که ابراهیم ابن هاشمه، ابراهیم ابن هاشم رو معمولا چون در متون قدیمی ما بهش میگفتن که امامیه ولی توثیق مستقیم نشده، روایاتی که ابراهیم ابن هاشم توش باشه رو میگفتن حسنه، ولی بعدن نه، بعدن اومدن اهل رجال گفتن اینم توثیق داره و لذا روایات ابراهیم ابن هاشم رو که ابراهیم ابن هاشم توش باشه اون روایت رو هم صحیح میدونن، به شرطی که بقیه مشکل نداشته باشه. ان محمد ابن اسماعیل ان فضل ابن شازان، که در رابطه با فضل ابن شازان یه مرتبه دیگه صحبت کردیم، عن ابن ابی عمیر عن معاویه ابن عمار، ابن ابی عمیر هم که میدونید از روایات بسیار بزرگه. محمد ابن اسماعیل مکناس به ابوالحسن نیشابوری بوده، لقبش هم ندفر نمیدونم ضبطش چیه، به این سبک نوشته شده، به این نام شناخته میشده، شیخ کلینی بوده، چون روایت رو نگاه بکنید حس محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی و عن محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان عن ابن ابی عمیر، یعنی تا فضل ابن شازانش دو تا روایت دو تا سند داره، در حقیقت اون ابی که ابراهیم ابن هاشم باشه میاد سر ابن ابی عمیر ظاهر. خب به هر حال محمد ابن اسماعیل شیخ کلینی بوده، در کتب اربعه و وسائل بیش از 1700 روایت از این فرد وجود داره. کثرت روایت در کتب قدما به خصوص کتب معتبره ما، برخی گفتن دال بر وثاقته، نمیتونه یه نفر از دید قدما این موثق نبوده باشه، مورد نظر نباشه، این مقدار همه ازش روایت نقل بکنه. یه وقت یه روایته، دو روایته، اینا به خاطر مضمونش اعتماد بهش میشه، به مضمونش مضمون مهمی بوده یا اعتماد به اون مطلب میشده. اما وقتی 1700 روایت میشه، کثرته روایت یکی از موثقات طبق نظر برخی از بزرگان هست. در هر صورت اگر محمد ابن اسماعیل هم نپذیریم، سند دوم که سند اول که علی ابن ابراهیم ابن ابی باشه، این سند سند صحیحه میشه، چون میشه ابراهیم ابن هاشم از ابن ابی عمیر و معاویه ابن عمار، خب سند خوبی است. قال قلت له اجر طیوس، من در رابطه با اجر طیوس پرسیدم، گفتم اجر طیوس چیه؟ طیوس همون جمع تیسه، در رابطه با جمع این اجرت طیوس نظرتون چیه؟ در حقیقت همین بحث کرایه میشه، روایت قبلیمونم به نوعی کرایش بود. حضرت فرمودند که قال ان کانت العرب لتعایر به ولا بأسه، این عبارت یه افتادگی یه لقی داره، این ان کانت العرب و لتعایر و به ولا وعسه، این چیه؟ نسخه های مختلف کافی رو نگاه کردیم، در بسیاری از نسخ کانت نداره، هست ان العربه، اینو باید بخونید ان، ان العربه لتعایر و به ولا وعسه، عرب آر میدونه ولی اشکال نداره، کانت نیست. از جمله مثلا مجلسی در ملاذ الاخیار این روایت رو نقل کرده، کانت نذاشته. مجلسی راوی بزرگیه، تهذیب الاحکاف های چاپ جدید، چون اصل روایت در تهذیب هم اومده علاوه بر کلینی، چاپ جدید تهذیب ها کانت نداره. یه تعذیبی هم مرحوم قفاری که اخیراً به رحمت خدا رفت معذب کرده بود و چاپ کرده بود و در رابطه باش تحقیق کرده بود که اون هم کانت نقل نکرده درش. در همونجا نوشتن که برخی از نسخ کانت داره، بعد خود ایشون گفته اگر کانت در روایت باشد باید به دو نحو روایت رو معنا کنید، یکی این رو مخففه از مشدده بگیر، یعنی در حقیقت بوده انهو، بوده انهو کانت العرب لتعایر و به شنچنینه که عرب این مطلب رو هست می شمردن اما مثلا کنم. یه معنا دیگه شم این که بگیم که نه، این تعایر نبوده، کمان که در نسخ جدیدی که از کافی چاپ شده که دارالحدیث چاپ کرده، اینو لتحقایر چاپ کرده با قیم. تحقایر یعنی چی؟ نکته جالبی است، اینم یه استفاده خوبی کردن. مرحوم شهید ثانی در منیت المرید در اونجا تعبیری داره که به درد ما هم میخوره، به درد همه میخوره. می‌فرماید ابن عباس نقل کرده خذ العلم حیث وجدتموه، علم رو هر جا یافتید بگیرید، ولا تقبلوا اقوال الفقها بعضهم فی بعض، اینکه فقها راجع به هم بد میگن رو بهش توجه نکنید. این که بعضیشون میگن اون به درد نمیخوره سواد نداره، اون میگه این سواد نداره، نه، اینم فقط هم البته فقیه ممکنه در اون اصطلاح معنای فقیه ما نباشه، این علما. شما به هر رشته‌ای که وارد بشید ممکنه به هر حال هر علتی داشته باشه، فلاسفه میرید فلسفه میگن، هر علتی، حالا از علل شخصی گرفته تا قومی قبیله‌ای، آقا اون نه اون به درد نمیخوره چیزی بلد نیست، این میگه اون یکی حالیش نمیشه. خذ العلم حیث و وجدتمو، هر جا پیداش کردید بگیرید، ولا تقبلوا اقوال الفقها بعضهم فی بعض فانهم یتغایرون کما تغایرت تو یوسف زریبه، اونها تغایر میکنن همونجور که طیوس در چراگاه ها تغایر میکنن. تغایر یعنی چی؟ یعنی مقابله با غیر میکنن. چطور میگه نمیذاره اون یکی بیاد؟ این یا به تعبیری از غیرت هم میاد، نمیذاره کسی دیگه تو گله این بیاد، که هنه یه بزنر مانع از آمدن بزدیگهی به گله ماده ها میشه، میرن با هم سرشاخ میشه. غیرت به هم میبرزند، دشمنی میکنند. این کما تغایرت تو یوسف زریبت، زریبه این چراگاه، این تغایر و تویوس یه اصطلاح ظاهرن از این روایت برمیاد. احتمال میدم من اینی که نسخه کافی تو نسخه چاپ دارالحدیث، نسخه آخر، نسخهی که چاپ شده که این تو این چیزا نیست، فکر میکنم تو این کامپیوترها نیست، در رابطه با این عنوان تغایر رو به کار برده. بله خب هست، بس بعدش اومده، این تو این مورد اومده، این رو شاید به این علت اینها این گونه گفتن. لذا میشه ان کانت العربو، که البته باز کانه رو باید کانت رو بنوزیم، یعنی ان العربه لتغایربه، یعنی از این مطلب غیرت میبرزن، با هم ستیزه میکنن، این میگه نکن، اون میگه نکن، این نوعی نسبت به این مسئل، به این نسبت به این مسئله حساسیت داره. در هر صورت اینجا لام نداره که آن لتعایر و بر اگه اون باشه میشه اون احتمال اولی که در حاشیه چیز داده، یعنی انهول کانت العرب لتعایر به یا لتعایر به، حالا یکی از نسخه ولا بس. خوبه این نکته، اگر نکتهی باشه که ایشون میگن، یعنی جایی تصریح شده باشه به این مطلب، این شاهد خوبیست. اما گفتم نسخی وجود داره که کانت توش نیست، از جمله مهمترینش نسخه ملاذ الاخیار مرحوم مجلسی است. در رابطه با این روایت و اساسا این روایات یه اشکالی مطرح شده، گفتند که آقا اصلا این روایات دو دسته بودن، روایات مانعه که گفته بودن نکنید، روایات مجوزه که گفته بودن اشکال نداره. این روایات مانعه خودش حلش تو خودشه. چرا؟ به خاطر اینکه این روایات مانعه صراحتا میگه که کراهت، میگیم چطور؟ میگه به خاطر اینکه اینا یه عده‌ای از مسائل رو کنار هم گذاشتن که قطعا این عده بعضی هاشون حرام نیست. مثلا اومده در روایت طولانی جعفریات اومده اجر قاری قرآن هم گفته حرام، یا در رابطه با بیع پوست درندگان هم گفته حرام، در حالی که قطعا اینا حرام نیستن. یا مثلا در روایت نبوی که خوندیم گفته بود که پوشیدن لباسی که در شام نساجی می شود حرام، در حالی که مسلم حرام نیستم چه مسئله، هیچ گونه فقها در هیچ دوره‌ای به این مطلب فتوا به حرمت فتوا نداد. پس در نتیجه معلوم میشه این هم که رفته کنار اونا نشسته یدل بر این که آقا اساسا این روایت در مقام چیه؟ در مقام بیان مکروهات. جواب دادن به این که نه، یه همچین دلالتی ازش در نمیاد. دقت کنیم، برگردیم اصولی مقدار به مسئله نگاه بکنیم از باب اصول فقه. علت این که ما یک امر رو دال بر حرمت میگیریم، یک نهی رو دال بر یک امر رو دال بر وجوب میگیریم، نهی رو دال بر حرمت، اینه که نهی دلالت میکنه بر این که شارع این رو نمیپسنده، مولا این رو نمیپسنده. امر دلالت میکنه بر این که مولا این رو میخواد. خواسته مولا در اینجا برای شما حجت میشه. اگه تونستی احراز کنی کراهت رو یا استحباب رو، خب خوبه. ولی اگه نتونستی احراز کراهت و استحباب کنی، فردا میتونه بیاد بر شما چکار کنه؟ اقامه حجت کنه. اگر الان عرفی کنی، شما نشستی پدرت بهت میگه برو آب برده بیا، شما میشونی زلزل نگاهش کن، میگه چه نرفتی بیاری؟ میگه آقا امر اعم از استحباب و وجوبه، من فکر کردم شاید این مستحب. او حق داره که حضرت عالی چیکار کنه؟ تنبیه کنه یا مؤاخذه کنه. میگه امر یدل بر طلب، معنای امر طلبه، مازاد برونش حجیت و عقلاییه. اینو پرانتز باز کنم، این که امر و نهی یدلان علی حرمت و حرمت یا وجوب رد شده تو اصولین جدید از جمله امام و بقیه. اینا میگن نخیر، امر و نهی یدلان علی طلب ول، طلب فعل طلب نه، همین. اما حجتان فعل وجوب ول حرمتن، به این معنا، معناش یعنی من میخوام. خب میخوام یعنی چی؟ یعنی شما باید انجام بدید. حجت در این که بس شما باید انجام بدید. حالا وقتی یه تعدادی از مسائل کنار هم نقل شد، یه تعدادی در کنار هم قرار گرفت، اینها مثلا پدر شما میگه آقا آب بیا، نون بگیر، در خونارم جارو بزن، شیشرم پاک کن، درم ببند. این پنج تا چیزی که از شما میخواد، ظاهر اولش این پنج تا رو باید بیاری چون حجت. حالا اگر در یه موردی یه دونه از اینا معلوم شد که استحبابه، براش واجب نیست، مثلا حالا شیشه رو پاکم نکردی؟ نکردی، اینقدر واجب نیست. این یه مورد از تحت حجت خارج میشه، اما مابقی که باقی میمونه. این محصل بحثیست که گفته شد. عربیشو نمیگیم، میخونید خودتون، ساده است. لکه در اینجا ما نکته ای عرض کنیم تو ذهنتون باشه. مؤید همین مطلب خود آقای خویی که این مطلب رو نقل کرده، خودش میگه آقا مثلا ما در موارد داریم که وقتی اومدن اقصال رو شمردن، در اعداد اقصال واجبه اقصال مستحبه هم شموردن. حالا چون سه تا از غسل ها مستحبه، پس ما باید بگیم که همشون مستحبه. در اینجا نکته ای رو تو برگاه همون ننوشتیم، خواستید بعدا می نویسیم. به نظر می رسه این حرف کلیتش درسته، ولی قابل خدشه در مصادیق هست. بحث رو به اون گونه که باز کردم در نظر بگیریم. طلب مولا از من این حجت در وجوبه. تا کی؟ تا وقتی من قرینه برخلاف نیارم. قرینه برخلاف نیست، یعنی منم یه حجتی پیدا کنم که فردا بگم آقا معلن خیر مراد شما وجوب نبود. همون مثال اولیه رو در نظر بگیریم. پدری به پسرش میگه برو آب بیا، بعد ضمناً یه جمله‌ای به کار میبره که این جمله ازش پسر میفهمه که واجب نیست آب آورده. فردا اگر احیاناً بهش گفت آقا چرا نیوردی، میگه خود شما گفتی من فکر کردم واجب نیست، قرینه آوردی. قرینه حجت کی بر کیه؟ پسر بر پدر. حالا گوش کن، نمیدونیم که، میخواییم کشفش کنیم. اگر یه همچین ارادهی بود مولا اومد، ما که نمیدونیم هست یا نه، اگر قرینه آورده شد، این قرینه حجت من میشه. فردا من بهش میگم آقا خودت گفتی، خودت گفتی نکردی هم نکردی. حالا اگر واقعا تو یک جمله 10 تا 15 تا چیز از ما میخوان و ما میدونیم که مثلا از این 15 تا 12 تاش مستحبه، این خود این در اعداد هم اومدن یه حجت، یه قرینه است برای اینکه اون 3 تای دیگه هم مستحبه. بله یه وقت 15 تا میخوان، یه دونش مستحبه، این قرینه نیست. 2 تاش مستحبه، قرینه نیست. ولی وقتی در یه مقامی طرف میره بالای منبر، ایها الناس بابا مراقب باشید چی باشید، همش مستحبات میگه. شما 13 تاشو میدونی اینا مستحباته، میگه میخواهید برید زیارت، قصد زیارت کنید، میخواهید نمیدونم مهر بذارید جلوتون، مهر تربت بذارید، 2 تا آخرش میگه. خب ما میگیم ظاهرا این در مقام مستحبگوییه دیگه. پس اینی که ما بگیم آقا چون اینا کنار هم نقل شده، لا یدل علی الطهاره یا لا یدل علی الاستحباب یا حالا در مورد ما لا یدل علی الکراهه، یه همچین مطلبی واقعا کلیت نداره. اصل حرف درسته، این که اگر یه دونه 2 تا 3 تا اینا مکروه بودن نمیشه دست از بقیه برداشت. چرا؟ علتش هم گفتم، چون دلالت امر و نهی بر وجوب و حرمت دلالت لفظی نیست، دلالت به نوعی عقلی است، یعنی حجت هم. اینا دلالت بر طلب میکنن، عقلم میگه طلب مولا بر تو حجته، خواسته مولا بر تو حجته. اینا دلالت بر طلبو که دارن، بله همین کافیه، الا اینکه من یه قرینه پیدا کنم. اون قرینه که من پیدا میکنم چیه؟ اون قرینه که ما پیدا میکنیم عبارت است از این که اگر واقعا تعدد اینها به قدری کنار هم قرار گرفتند که آدم آرام آرام میتونه احتجاج با مولا کنه که خب شما اگه اینقدر برات مهم بود چه اینا رو کنار هم گذاشتی؟ اگه واقعا برای تو مثلا بیع عصیب فعل اینقدر مهمه، چرا کنار اجرت قاری آوردی که قطعا حرام نیست؟ لذا این یک نوع استظهار. این دو ذهنمون باشه، پایان جمع ها به دردمون میخوره.
باید این بقیه رو هم از خود مولا گرفته باشیم، ما از بقیه از فقه ها میگیریم، بعد مولا میگیم شما
فقه هم چه کار میکنن؟ فقه هم جمع بین همه روایات میکنن دیگه و عدله
و خودش فرمود واضح عدل خاری الذی لا یقرأ القرآن الا بعدن صحبت.
اون خود همین میدونم همین آقایی که اینو گفته یه جا دیگه گفته بگیرید اب نداره، یه جا دیگه به یه قاری دیگه هم خودش دست کرده پول داده، یه جا دیگه هم در مرعا و منظرش پول دادن چیزی نگفته. خب نکنید، میگم همینه، فقیه با دلش که حرف نمیزنه، از مجموع ادله میگه، اونا رو قرینه میگیره برای اینکه این معناش چی.
این یکی حرامه
نه، چون اون مطلقه،
اونجا یه
جور دیگه پس مطلق میشه، این میشه مطلق، اونا میشن چی؟ مطلق. اون مثلا برای مثال بزنم، میگه اجر قاری قرآن مطلق حرامه، اینجا گفته قید که نزده، که نگفته مثلا اگه سید بود حرامشه، یه جا دیگه هم گفته بدید اجر قاری قرآن مطلق حلاله. جمع اینا یه راهش جمع ارکراهت، یه جمعش تبرعیه، این که شما بگی اگه چی بود چیه، اگه چی نبود چی. جمع بین روایات مجوزه و روایات مانعه، یکیش به کراهت دیگه، یک جمع اوغلایی. حالا فقها اگر آمدن در طول تاریخ اینو انجام دادن، این خودش یک از جمع هست. خب ما دو دسته روایات داشتیم. این دو دسته روایات فقها پنج نوع درش حمل کردن. این جمع اولش اینه که گفتن آقا روایات مانعه رو بر حرمت تکلیفی حمل میکنیم، روایات مجوزه رو بر حرمت وضعی، بر جواز حکم وضعی. برگردی از من بده.
بعد اینا که فهمید اکثرشون حرامه، نه اصولی نیست که مثال زد. فهمید حالا توی 12 تا 13 تا 12 تا شده.
اونو گفتم تو ذهنتون باشه دیگه. اما به چه بیان؟ گفتن که روایات مانعه میگه حرام این کار، یعنی اگه این کار رو بکنی عقاب میشی. روایات مجوزه میگه کار بیعت کرایت صحیحه. یکیش میگه حرام به معنای حکم تکلیفی یعنی حرمت، یکی حکم وضعی یعنی صحت. جمعش به اینه که چطور بیع اندن ندا، بیع وقت نماز جمعه حرامه اما صحیحه، باعث نقل و انتقال میشه. در نتیجه اینجا هم همینجور، این بیع هم حرامه ولی صحیحه، این کرایه حرامه ولی صحیحه. این یه جمع. این جمع رو مرحوم آقای خویی مطرح کرد. بر این جمع اشکال شده به این که این ممکن نیست. میدونید چرا؟ چون روایات مانعه اومده صراحتاً نهی رو به سمن زده. روایاتی که گفته انجام ندید، اینها اومده گفته سمن حرامه. اگه یه وقت میاد میگه آقا کرایه دادن حرامه، یه وقت می اومد می گفت این عمل حرامه، خوب بود می گفتیم عمل حرامه اما بی درست. اما روایات نه اینو نیومده بگه، روایات گفته سمن حرام. این مطلبی است که گفته شد. لذا می فرماید اما احتمال حمل نهی، صفحه دیگه سیمشان، امر نهی علی تکلیف المحض و القول به صحه وضعا ضعیف جدا. چرا؟ چون نهی کما مر لم یتعلق به نفس ما، لا به نفس العمل، بل تعلق گرفته به ثمن و اینا ارشاد به فساد. حالا برگردید روایات مانعه رو که الان هم زیر دستتون رو ببینید، ببینید واقعا حرف درسته. حالا آخه میگه همشون صدوق روایت اولی خورده به نها ان عصیب الفن و هوه عجر و زراب. بعد خود صاحب دراسات گفته و هوه عجر و زراب تفسیر صدوقه. پس در اینجا باز به نفس العمل خورده. کی میگه اتفاقا به پول خورده، به سمن خورده؟ همین مستشکل اینجامون بزرگوار در اونجایی. روایت بعدی دعایم الاسلام در اونجا نهی عن بیع الاحرام، بیع المیته و عن عصب الفعل. اینجا به نفس العمل اتفاقا خود. سومی صدوق بود در خصال، در اونجا میگه نها عن خصال تسعه ان مهر البی و ان عصیب دابه یعنی کسب، صراحتا هم گفته پول نیستن. جالبم است اگه فرموده بودن ان مهر البقیه و عصیب الفریه ان ناسب ان جاره رو سرش نیورده بودن، ممکن بود بگیم مهر عصیب فل، مهر رو معنی سمن بگیریم، ولی اینجا ان اتفاقا ان جاره به تأکید سرش اومد. اما جعفریات هم یک عبارت مفصل داره که همه رو ذکر کرده و آخرش هم و اسب الفعل داره، توش نگفته و اجر و اسب الفعل. اینو میتونید شما عطف به اسب به اجر بگیری، میتونید عطف به مدخول اجر بگیری. روایت بعدی اهل سنت هم که رد کردن باز مهر البعض اسب الفعل، اونجا دوباره سمن نداره، اتفاقا سمن سنور مال بعدشه. تو روایت بعدی هم دوباره نهی عن اسب تیسه. این نمیدونیم چی بر ذهن مبارکشون بوده که ایشون میگه در روایات مانعه حرمت به سمن تعلق گرفته، تو اصلا به سمن تعلق نگرفتی، هیچ کدومش همه عمر دیدی در کدوم اینا به سمن تعلق گرفته نگرفته. شما مدخولش چرا به چه سفتی میگی مدخول خودش مدخول اجر باشه؟ با فاصله هم از پشت سر هم نمیده که قرینه داشته باشه. یه نکته دیگه اینجا اضافه کنید، اینو بعداً تو بحث بیع المیته بهش میرسیم مفصل میگیم، ولی ذیل این باید میآوردیم چون بعداً دیدم اینجا نیوردم، البته آوردم اما دوستانی که این برگه رو تنظیم میکنن این تیکه رو نذاشتن. حضرت امام در آدرس رو خواستید بنویسید در مکاسب محرمه خودشون جلد یک صفحه 22 عبارت رو داری؟ همون مطلب رو داری؟ خب اگه دارید خوبه. در اونجا حضرت امام یه نکته‌ای دارن که حتی لو فرض که نهی به سمن تعلق گرفته باشه مطلب رو حل میکنه، وقت گذشته مطلب امام شهید میشه، فردا میشه.